در تهران 11:30 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه محمود احمدی نژاد به 1 سال حبس محکوم شد. روزنامه اعتماد توقیف شد. دفتر حزب حاکم بعث در دمشق مورد حمله قرار گرفت. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه محمود احمدی نژاد به 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. دادگاه کیفری تهران آقای جوانفکر را که مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا و سرپرست مؤسسه مطبوعاتی ایران هم هست، در مورد انتشار مطالب و تصاویر خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی در ویژه‌نامه زیر عنوان خاتون مجرم شناخته است. این حکم قابل تجدید نظر است. دادگاه علی اکبر جوانفکر مدتی پیش برگزار شده بود، اما حکم آن 1 روز پس از مصاحبه او با روزنامه اعتماد صادر شده است. الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد روز 1 شنبه در گفتگو با ایرنا خبر توقیف روزنامه اعتماد را تایید کرد. به گفته الیاس حضرتی، دادستان تهران با ارسال نامه‌ای به وزارت ارشاد این روزنامه را به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقام‌های دولتی به مدت 2 ماه توقیف کرده است. روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه خود اقدام به انتشار گفتگویی با علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه محمود احمدی نژاد کرده بود. آقای جوانفکر در این مصاحبه به شدت به اصولگرایان مخالف احمدی نژاد حمله کرده و گفته بود که این جریان از افشاگری رئیس دولت در مورد آنها واهمه دارد. شما درباره توقیف روزنامه اعتماد چه فکر میکنید؟ این نخستین بار نیست که روزنامه در ایران توقیف میشه. میتونید نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در این باره در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفنیه که از همین الان میتونید با اون تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد توقیف روزنامه اعتماد با ما در میون بذارید. اما خبرها رو از رادیو فردا ادامه میدیم. به گفته شاهدان و فعالان سوری، دست کم 2 گلوله RPG به سمت دفتر حزب بعث سوریه در دمشق شلیک شد. در صورت تایید این خبر، این نخستین حمله از این دست در طول 8 ماه اعتراض به حکومت بشار اسد در سوریه خواهد بود. از سوی دیگر، رئیس جمهوری سوریه روز 1 شنبه همزمان با پایان مهلت اتحادیه عرب برای توقف خشونت‌ها گفت که کشورش در برابر فشارهای خارجی سرخم نمی کند. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که درگیری پلیس این کشور با تظاهرکنندگان در قاهره و چند شهر دیگر دست کم 2 کشته و نزدیک به 700 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های مصر، درگیری‌ها که از صبح شنبه آغاز شد تا بامداد 1 شنبه ادامه یافته است. پلیس تلاش کرده با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی معترضان را پراکنده کند. درگیری‌های روز شنبه در قاهره زمانی آغاز شد که پلیس تلاش کرد چادرهای تعدادی از معترضان را جمع‌آوری کند. تظاهرکنندگان نسبت به کندی روند اصلاحات و تلاش حاکمان نظامی مصر برای حفظ قدرت اعتراض دارند. و وکلای مدافع رئیس جمهوری پیشین فیلیپین روز 1 شنبه گفتند که امروز به حکم بازداشت خانم آرویو اعتراض خواهند کرد. گلوریا آرویو 64 ساله روز جمعه به اتهام تقلب در انتخابات سال 2007 میلادی بازداشت شد. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. با هم میشنویم
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران که حاوی یافته‌های اتهام‌آمیز در مورد اهداف احتمالاً نظامی در برنامه هسته‌ای ایران بود، بار دیگر واکنش‌هایی را در مورد گام‌های بعدی قدرت‌های جهانی در برخورد با جمهوری اسلامی ایران در پی داشت. اسرائیل با نیم نگاهی به محتوای احتمالی این گزارش پیش از انتشار رسمی آن، گمانه‌زنی‌هایی را در مورد حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران برانگیخت. همزمان کشورهای غربی به ویژه آمریکا بر ضرورت تمرکز بر راه حل‌های دیپلماتیک همراه با افزایش فشار بر ایران تاکید کردند. اتحادیه اروپا که به نمایندگی از 6 قدرت جهانی گفتگوهای هسته‌ای با ایران را هدایت می‌کند، از ایران خواست با گروه 5+1 به گفتگو بنشیند. در ایران اما از رهبر جمهوری اسلامی ایران تا تا فرماندهان ارشد نظامی توان خود را معطوف به پاسخگویی به شایبه احتمال حمله به ایران کردند و گفتند به چنان حمله‌ای با قدرت پاسخ خواهند داد. حمله احتمالی به ایران واکنش‌هایی را هم در خارج از کشور در میان فعالان مدنی و سیاسی مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی ایران برانگیخت. در بیانیه‌ای شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی با هر گونه مداخله نظامی در ایران مخالفت کردند. در بیانیه‌ای جداگانه شماری دیگر از این گونه فعالان از طریق توقف موقت و مشروط غنی‌سازی اورانیوم و تعطیلی همه جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران خواستار مخالفت فعال با جنگ شدند. شماری از فعالان، تحلیلگران و ناظران هم همزمان با مخالفت با جنگ در مقاله هایی بر این نکته تمرکز کردند که با مرور آنچه در لیبی گذشت یا آنچه در سوریه در حال وقوع است، در رویارویی با احتمال مداخله خارجی در ایران چه طرحی باید در سر داشت. این اختلاف دیدگاه در میان منتقدان و مخالفان حکومت ایران در خارج از ایران بر سر نحوه برخورد به جمهوری اسلامی ایران از جمله محورهای برنامه این هفته دیدگاه هاست. در گفتگو با سه تحلیلگر سیاسی، رسول نفیسی استاد جامعه شناسی توسعه در دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن، مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ پنسیلوانیا و کاظم علمداری استاد مدعو جامعه شناسی در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس UCLA. آقای کاظم علمداری، با تصویب قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، چه گزینه‌هایی در برابر تهران در واشنگتن قوت بیشتری گرفته؟ صحبت از ادامه دیپلماسی و تحریم‌های هدفمند، تشدیدش بدون اینکه از گزینه نظامی کاملا صرف نظر شده باشه.
به نظر من در قطعنامه مسائل خیلی جدیدی طرح نشده. بزرگترین خواستی که طرح شده این است که جمهوری اسلامی راه رو باز بکنه برای یک هیئت بلندپایه‌ای آژانس که به ایران سفر بکنه و تحقیقات خودشون رو ادامه بدن و همینطور در رو باز بذاره برای اینکه مذاکرات تداوم پیدا بکنه. خیلی مسئله جدیدی نیست. من یه بار با این قطعنامه پرسشی برام پیش اومد که یا مخالفت چین و روسیه که از متحدین ایران هستن خیلی شدید بوده که اینها نتوانستن خواستی بالاتر از این رو طرح بکنن، یا اینکه آن چیزی که در گزارش آژانس اومده بود مبنی بر این که جمهوری اسلامی دستاوردهای اتمیش رو در شکل کلاهک رایانه‌ای در محفظه فلزی آزموده مورد تردید قرار میگیره. اگر چنان چیزی درست هست، قاعدتا باید برخورد آژانس و درخواستاش خیلی شدیدتر از این باشه که الان هست. چیزی که به نظر من برای جمهوری اسلامی در حال حاضر بدیلی که براش باعث هست این است که به این خواست پاسخ خیلی مثبت و سریع بده، برای اینکه ادعای جمهوری اسلامی تا به حال همین بوده که درهای جمهوری اسلامی به روی نمایندگان آژانس باز بوده که بیان بازرسی بکنن و این خواستم الان چیزی فراتر از اون نیست. بنابراین قاعدتا نباید، مگر اینکه جمهوری اسلامی دنبال این باشد که به بحران دامن بزنه و فکر بکنه که اگر مخالفت بکنه میتونه امتیازهای سیاسی در درون ایران کسب بکنه، این کارو بکنه. در غیر این صورت دلیلی من نمیبینم که جمهوری اسلامی با این خواست موافقت نکنه.
آقای نوربخش، بپردازیم به اون بخشی که مربوط به گزینه‌های غرب اول. درباره تشدید تحریم‌های هدفمند علیه ایران مدتی است در محافل به واشنگتن بحث ادامه داره. تحریم‌هایی که کمتر بر روی عامه مردم و بیشتر بر روی برخی سران نظام که به نظر غرب در نقض فاحش حقوق بشر کوشیدن متمرکز قرار باشه، کدوم تحریم‌های مشخص بیشتر مد نظره؟
من کلن فکر میکنم که این بحثی که تحریم ها رو هدفمند بکنی، چیزی که هنوز به نظر من میمونه و نشون میده که دولت ایران ضربه پذیر هست در این رابطه، تحریم های مالی ایران، یعنی ایران رو اجازه بهش ندن که به محافل بین‌المللی دست بتونه پیدا بکنه برای خرید ارز. و این به نظر من مهمترین بخش. من از ابتدای در حقیقت این تحریم ها خودم شخصا با تحریم‌های اقتصادی کاملا مخالف بودم، به خاطر اینکه اصولاً از نظر تئوری و در دنیای عمل نشون داده که تحریم‌های اقتصادی خیلی نمیتونه کارگر باشه. اما اگه دنیای غرب تمرکز بکنه روی تحریم‌های مالی، یعنی اجازه نده که ایران بتونه دسترسی پیدا بکنه به منابع ارز خارجی، این به نظر من مهمترین بخش کاره و نشون داره میده که ایران ضربه پذیره و قبول کردن که تحریم‌ها داره کارگر میشه روی ایران. تحریم اگه هدفمند نباشه نمیتونه اون برآیند رو در نهایت داشته باشه، و خصوصا در ایران امروز بخش عظیمی از مردم ما ضربه پذیر میشن باز با تحریم های اقتصادی. اما اگه اونها هدفمند بشه و منابع ارزی ایران رو بتونن هدف بگیرن، اون کارا دست بزنن. محدود میکنه دولت رو به نفت و اینکه به هر بار نفت رو بده تا با پای یه چیز دیگه بگیره، و این به نظر من کارگره و نشون داره میده این چیزایی که آدم داره میکنه به ایران، نشون میده که ایران داره نشون میده ضربه تغییری شده در این رابطه.
فکر میکنین که غرب بیشتر به این سمت متمایل شده؟
ولی من نمیبینم، من متاسفانه نمیبینم که غرب به این سمت بیشتر متمایل بشه. و کلا اینها وقتی که صحبت از هدفمندی میکنن همه تحریم ها رو در نظر میگیرن در شرایط فعلی. من امیدوارم، میگم امید من اینه که غرب به این جنبندی برسه که تحریم اقتصادی اصولا، از داره گفتم چوری، وقتی ما به تاریخ برمیگردیم روی بخش عظیمی از مردم تاثیر منفی میگذاره، روی دولت ها نمیگذاره آنچنان، ولی که اگه محدودش بکنیم به ارزی در مورد ایران، من فکر کنم برای آینده بسیار بهتری خواهد باشه.
آیه رسول نفیسی، وقتی گفته میشه که از گزینه نظامی علیه ایران هنوز صرف نظر نشده، این رو به چه معنی باید تلقی کرد؟ چون در محافل منتقدان و مخالفان نظام به ویژه در خارج از ایران که میشه نظرات رو منتشر کرد، بحثایی هست درباره خوب و بد حمله نظامی و دخالت بشر دوستانه. آیا مقصود مسئولان واشنگتن و غرب چون این گزینه هایی یا این مباحث الان اصلا در مورد ایران موضوعیتی نداره؟
مطرح کردن گزینه نظامی که یه اشاره خیلی محدودی به اون شده بود، فقط برای رازنگه داشتن مجلس نمایندگان و حزب جمهوری خواه که میدونیم که همین الان یه تعداد از نمایندگان یه طرحی دارن برای تحریم بانک مرکزی ایران، وگرنه دولت آمریکا به هیچ وجه در صدد استفاده از گزینه نظامی نیست. دلیلش هم حضور آقای لئون پانتا در اسرائیل و خواست این که دست نگه دارن و دست به اقدامی نزنن، و به خصوص اشاره کردن که مسئله جنگی با ایران اقتصاد دنیا رو به خطر میندازه، مخصوصا که بیشتر تأثیری که بر روی نفت خواهد داشت، و بسیار دست به عصا در این زمینه در حال اقدام است. ولی اون موضوعی که بسیار مهمه در این زمینه رویکرد اسرائیل به جریان تأخیر، و اونها خط قرمزهای خودشون رو دارن که یکی اطلاعات دقیق و قابل باوری باشه، و دومی که این اطلاعات دقیق و قابل باور اشاره میکنه که ایران یا بمب اتم رو ساخته یا دیگه به حدی رسیده که میتونه بسازه. این رو برخواستشون خط قرمز قرار دارن، و تصور نمیکنم که شنوایی از ایالات متحده هم در این زمینه داشته باشن، به خصوص این کابینه که الان سر کار. بنابراین مسئله اصلی رویکرد آمریکا نیست، رویکرد اسرائیلی که بسیار خطرناکه و باید این رو بیشتر شکافت تا رویکرد ایالات متحده رو. در مورد مسئله این که آیا جنگ خوبه یا بده، اینها این رو البته میتونیم در یک قسمت دیگه بحث کنیم، به همین محدود میکنیم فعلا این قسمت رو.
آقای علمداری، شنیدید نظر آقای نفیسی رو درباره این که به نظر ایشون رویکرد اسرائیل که بیشتر مد نظر هست توی زمینه برخورد شدید به ایران. فکر نمی‌کنید که خود این فشار ممکنه که متحول بکنه نوع برخورد جمهوری اسلامی ایران رو به مسئله؟
همینطور هست. من ابتدا بگم که با صحبت‌های آقای نفیسی موافق هستم. یک نکته دیگر هم اضافه خواهم کرد به این مسئله، و این است که در حال حاضر اختلافی که بین اسرائیل و کشورهای متحد غرب وجود داره بسیار جدی است. اسرائیل در حتی همین مرحله‌اش هم خواستار این است که حمله نظامی به ایران انجام بگیره و حداقل توان اتمی ایران رو برای چند سالی عقب بندازه، ولی در این حد هم متحدینش موافق نیستند. بنابراین اسرائیل بدون متحدینش قادر نخواهد بود که این عملیات رو با موفقیت انجام بده. ولی این نکته رو هم نباید نادیده گرفت که اگر اسرائیل دست به این کار بزنه، بی‌معناست که تمام متحدینش رو وادار کرده که به یک نیازش دفاع بکنن، و عملا دولت آمریکا مجبور میشه که بره به پشتیبانی اسرائیل. خب این یک زمانی مطرح است که حرکت نظامی اسرائیل تداوم داشته باشه و ضربتی نباشه، که اونم مشخص نیست که با حرکت ضربتی بتونه به اهداف خودش دست پیدا بکنه. نکته دیگر این که اگر بخواد تداوم پیدا بکنه، به نظر میاد که هیچ کدوم از کشورهای غربی چین آمادگی رو در حال حاضر ندارن. با توجه به اتفاقی که در لیبی افتاده، بیشتر تمایل دارن که اون گونه عمل بکنن که هم هزینه‌اش پایین باشه، هم مدتش کوتاه باشه، هم تلفات انسانی براشون نداشته باشه. ولی در این حال هم امریکا و نیروهای غرب دنبال این هستن که فشارهای اسرائیل رو تبدیل بکنن به فشار سیاسی جمهوری اسلامی و متحدینش مثل چین و روسیه. اسرائیل با تهدیدهای نظامیش قادر بوده و باز هم قادر خواهد بود که این رو تبدیل به فشار سیاسی در آمریکا علیه جمهوری اسلامی بکنه. و در اروپا هم همینطور است. من شنیدم که 116 نفر دیگر از افراد جمهوری اسلامی رو، من جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو، علی اکبر صالحی رو، دولت سوئیس جزء تحریمی‌ها گذاشته که نمیتونن به سفر بکنن و غیره. به نظر میاد این نوفشار یا هم نکته‌ای که آقای نفیسی اشاره کردن در سنا و کنگره، حتی دموکرات‌ها طرح کردن که بانک مرکزی ایران رو تحریم بکنن، که همه معتقد هستن که عذابی درست به نظر من هست. اگر این تحریم اتفاق بیفته ضربه بسیار بزرگی به اقتصاد ایران خواهد بود، مگر اینکه ملاحظاتی که خود غرب نسبت به جریان داشتن نفت بکنه این کار رو در سو خارج بکنه. ولی اگر این اتفاق بیفته به نظرم اثراتش کمتر از حمله نظامی نخواهد بود، ایران رو فلج خواهد کرد.
آقای مهدی نوربخش، جمهوری اسلامی ایران رو به سمت تشدید انزوا میره یا ترمیم مناسبات و عادی سازی تحت این شرایط و با این تهدیدهای موجود؟ شواهد چی رو نشون میده؟
من نگرانیم اینه که دولت ایران با اصرار بر ادامه این برنامه کار رو به جایی برسونه که به هر شکلی اعلام بکنن که حالا یا بمب دارن میسازن یا حالا نمیسازن، اصلا به نظر من بحث نیست، بلکه کار رو به جایی برسونن که غرب رو در حقیقت متوجه این بکنن که واقعا ایران یه تهدیده و این کاریه که جمهوری اسلامی داره میکنه و این رو من غیر مستقیم دارن این کار رو انجام میدن و ایران با آمریکا و با کشورهای غربی سر مسائل هسته‌ای به جمع‌بندی برسه و متأسفانه مسائل حقوق بشر در ایران کاملا اینها بشه مسائل ثانویه. همین چیزی که در لیبی اتفاق افتاد، زودتر از این ماجرا که قذافی سرنگون بشه، چند سال پیش قذافی اومد با اینها به جمع‌بندی رسید و رابطه‌ام خیلی معمولی شد. اینه که از این که اون رو یه تهدیدی الان جامعه بین‌الملل می‌بینه، دولت ایران سود می‌بره به خاطر اینکه نهایتاً اگه بیاد پای میز مذاکره و فقط سر اون مذاکره بکنه و دنیای غرب چشم بپوشه از مسائلی که دور کشور می‌گذره، به نظر من بازنده ماهاییم، کسایی که فکر دارن می‌کنن که در ایران باز روی این مسائل هم تکیه بشه. کاری که ما می‌تونیم بکنیم بیرون و خارج کشور و فشاری که بالا می‌تونیم روی دولت‌های خارجی بذاریم اینه که هرگز این دو تا مسئله از هم جدا نباید باشه. یعنی غرب نباید روزی به جنبندی برسه که این تهدید رو از گردن خودش باز بکنه، حالا به هر شکلی، یا به هر شکلی این تهدید رو می‌بینه، تهدید اتمی ایران رو، و فراموش بکنن در مورد مسائل حقوق بشر ایران. مادامی که رژیم در ایران یک رژیم دموکراتیک نیست، مشروعیتش رو در بین بسیاری از مردم ما دست داده، تهدید دو روز دیگه به شکلی بروز خواهد گرفت. اجازه ندیم که این دو تا از هم جدا بشه.
آقای رسول نفیسی، نظر شما چیه؟ وقتی از حقوق بشر صحبت بشه، اون نگرانی هایی که آقای مهدی نوربخش بهش اشاره کردن، احتمالاً ذوق و شوق چندانی برای تهران باقی نمیمونه که نوع برخوردش رو عوض بکنه.
یه وقت شرایط ایدئال و حکومت منطقی و اینها در نظر باشه، خب راه‌حل‌ها هست، ولی اون چی که سابقه نشون میده از جمهوری اسلامی، این حکومت منطقه خاص خودش رو داره و سرسختی و عدم سازش خامنه‌ای رو این حکومت به عنوان یک امر درخشان اخلاقی مذهبی تأیید میکنه و تمام این آخوندهای دوربر هم به این تاکید میکنن که ایشون ما را از ورطه بلا محفوظ داشت با همین سرسختی و ناسازگاری. بنابراین وقتی که حکومتی عدم سازش، عدم مذاکره و سرسختی رو سر لوحه سیاست خارجی و داخل خودش قرار میده، نمیشه درباره اینکه چه راههایی داره این حکومت برای برون رفت از این وضعیت بحث کرد. این حکومت اهل بحث نیست و کشور رو داره میبره چهارسه به طرف یکی جنگ خارجی، یکی انقلاب داخلی. چنان خودش رو وارد یک بنبستایی هم کرده لحاظای استراتژیک و هم لحاظ داخلی که براش مشکل برون رفت از اینجا، چون فقط یکی دوتا موضوع نیست که الان باید دست برداره، بلکه تمام حیثیتی که تو منطقه داره، مثل حمایت از نمیدونم حزب الله و حماس، حمایت از سوریه، تمام اینها رو باید دست برداره و این حکومت اهل این کار نیست. بنابراین جمهوری اسلامی آینده که داره کشور ایران رو به طرفش میاره، آینده ایست خطرناکتر از قبل و این خطرناکی رو ما از فهوای کلام بسیاری از افراد متوجه میشیم. حالا برای این که در این برهه از آن بگیم که خب وظیفه نیروهای ملی یا روشنفکرانی که در خارج از کشور هستن چی هست، خب اون بحث جدایی است و بحثی که به نظر من از همه مهمتره برای مردم ایران باز بشه، این خطری است که الان این جمهوری داره تولید میکنه برای کشور ایران. و از اون گذشته دعوت مردم به این واقعیت که این مسئله دیگه مسئله نون آب نیست، بلکه مسئله وجودی ایرانه و برای اینکه از این مرحله بگذارن خب فداکاری لازمه و برای این فداکاری هم فقط گفتن این که خب از این راه یا اون راه میشه اقدام کرد کافی نیست. منتها مسئله جنگ با ایران از طرف کشور خارجی در وضعیت فعلی یک اهداف خیلی محدودی رو دنبال میکنه که اون به نفع جنبش دموکراسی ایران نیست و اصولا دادن این وعده یا این ایده یا این فکر به مردم ایران که دستی از غیب میاد و اینها رو نجات میده، این خطرناکترین چیزه و این ضعف فرهنگ سیاسی ما الان نباید تقویت کرد که مردم دست دعا به آسمون بردارن که آمریکا بیاد و اونها نجات ده. من شخصا دیدم در ایران که وقتی که مردم ایران یا حتی به روشنفکرها میگه که از آمریکا حرکتی در این جهت برنمیخیزه، اینا ناامید میشن، میگن که آقا پس ما هیچ دیگه هیچ امیدی نداریم، در صورتی که امید باید به داخل ایران باشه و در شرایطی هم که انقلاب ایران درگیر بشه به سطوح بالایی برسه مثل وضعیت حالای سوریه یا نمیدونم لیبی قبلی، اینها احتیاجی فکر نمی‌کنم به نیروی خارجی باشه، به خاطر اینکه در درون ایران نیروهای وطن پرست در درون کادرهای نظامی وجود دارن و اینها خودشون مسئله ایران رو به احتمال زیاد خواهند توانست که حل کنن. بنابراین اصولا روی کردی به مسئله جنگ از طرف کشورهایی که خاطرخواه ایران نیستند، در سرلوحه اونها عربستان سعودی است، اسرائیل غیرزاره، شاید گره‌گشای مسئله نباشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کاظم علمداری، هم آقای رسول نفیسی الان اشاره کردن به تهدیدهایی و خطرهایی و اینکه چه نوع برخوردی مناسبه که منتقدان و مخالفان بکنن، و هم آقای مهدی نوربخش قبل از اون، منتقدان و مخالفان نظام چه تأثیری میتونن بذارن روی روند تحولات؟
من در وهله اول معتقدم که فشار روی نقض حقوق بشر در ایران باید تداوم پیدا بکنه، حتی شدت پیدا بکنه. به این نظرم خیلی مهم است، بخصوص وقتی این روزها آقای محمد جواد لاریجانی برای چندین بار اومده به سازمان ملل که از موضع حقوق بشر جمهوری اسلامی دفاع بکنه. آدم حیرت میکنه که این شخص چقدر مسائل رو عوض میکنه و دروغ میگه. دوم که تاجی شنیدم آقای نفیسی هم به یک نوعی به همین جنبندی رسیدن. نظر من این است البته که جمهوری اسلامی نه توان اصلاحات رو داره، نه بدون اصلاحات میتونه دوام پیدا بکنه. به همین دلیل تنها راه ادامه حیاتش رو در بحران آفرینی میبینه که این بتونه از این پله به اون پله بره. ولی این بحران آفرینی به طور قطع افول ایران رو به همراه داره، به خصوص که الان در درون رژیم تضادها و کشمکش‌ها بالا گرفته. هر جناحی میخواد از همین بحران آفرینی به سود خودش استفاده کنه. از دولت نظریه‌هایی که وجود داشت که همین طرح ترور سفیر عربستان میتونه همین درست باشه که جناح مخالف احمدی‌نژاد این رو ترک کرده، به خودش هم لو داده که مانع از این بشه احمدی‌نژاد احتمالاً از طریق گروه‌های مثل مشایینا با آمریکا نزدیک بشه و مشکلاتو کمتر بکنه. ولی من فکر می‌کنم که نیروهای اپوزیسیون باید خواستشون رو خیلی مشخص بکنن. جز حقوق بشر باید روی برگزاری انتخابات آزاد به طور همگانی تبلیغ بکنن و این رو چون یه خواست بسیار مشروع و قانونی هست، خشونت هم توش نیست، پی بگیرند و هزینه‌ای که در این زمینه داده میشه مسلماً خیلی بزرگ نخواهد بود. تظاهرات مثلا میتونه خود در درگیری های افراد دستگیر بشن، ولی این دوری نخواهد بود. نکته دوم این که خواست برگزاری رفراندوم روی پروژه اتمی است. این خواست از طرف رهبران جنبش سبز یا رهبران نمادین جنبش سبز هم طرح شده بود، باید به در اختیار مردم بگذارید مردم رأی بدن. من فکر میکنم در شرایط فعلی خواست مردم آزادی هست، نان هست، شغل هست، امنیت هست، صلح هست تا انرژی اتمی. و مسئله آخر مسئله تفاوت جنگ و مداخله انسان دوستانه است. خیلی ها این دورا با هم یکی میبینن، در حالی که خیلی خیلی با هم متفاوت است. جنگ مشکل ایران رو حل نخواهد کرد، ولی مداخله انسان دوستانه آن است که جنبش ایران رشد پیدا بکنه، مردم به خیابان بیان، جزجوی جمهوری اسلامی سرکوب بکنه، مثل مثلا لیبی تانک بیاره تو خیابون، هواپیما بفرسته، مثل سوریه امروز قتل عام بکنه، و اون روز رهبران جنبش از دنیا بخوان که به دار ما برسید. عمری میتونه مداخله نظامی خارج از ایران هم معنی داشته، چون به کمک جنبش رشد پیدا کرده میان و همین که توجیه و مشهور هست برای اینکه دارن سرکوب خونین میکنن و راهی وجود نداره. بنابراین این دو تا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. نکته آخر در همین زمینه این است که امروز هیچ شرایطی برای مداخله انسان دوستانه وجود نداره و ممکن است هیچ وقت در ایران به وجود نیاد. ولی اگه یه روز شرایط ایران مثل لیبی، این سرکوب ها مثل لیبی و امروز سوریه شد و رهبران خواستن از دنیا کمک بگیرن، راهی دیگه باقی نمیمونه.
آقای مهدی نوربخش شما چی فکر می‌کنید؟
ولی من فکر می‌کنم که نسبت به یک سال گذشته بعد از انتخابات مجدد احمدی نژاد در سه زمینه رژیم به نظر من بسیار ضربه پذیر شده. یکی در زمینه‌های مدیریت اقتصاد، به عنوان مثال خیلی روشن مردم امروز فهمیدن که اون طرح هدفمند کردن یارانه‌های این حرفا نگه سرابی بیش نبوده دیگه. مردم این رو می‌دونن که در خاطر مدیریت غیر صحیح دولت صورت گرفته. مسئله دوم، رژیم کاملا مشروعیت شد دست داده حتی بین کسانی که اومدن و به احمدی نژاد رأی دادن. آقای خامنه ای اون مشروعیتی که در گذشته حالا به هر شکلی در ایران داشت هرگز نداره. بسیاری خود اون رو مقصر میدونند که کسانی مثل احمدی نژاد سر کار آورده، این وجود نداشت پیش از انتخابات احمدی نژاد. و مسئله سوم همین اختلافات داخلی بین خودشونه. احمدی نژاد الان یک خطه برای خودش و در مقابل رژیم ایستاده، در مقابل خامنه ای. توی قم شما عجله امجد رو میبینید، صافی رو میبینید، بقیه رو میبینید، به هر باب اینا در مقابل رژیم وایستادن به یک شکلی و آرام نیستن. اختلاف داخلی زیاد، این چیزا خیلی وجود نداشت دو سال پیش. برای انتخابات آینده بعد فکر کرد، انتخابات آینده رو بعد 100% تحریم کرد. کسانی که فکر انتخابات آزاد میکنن در ایران، انتخابات آزاد در این شرایط نمیتونه متبلور بشه. حالا انتخابات آزاد هم اگه بشه و کسانی هم انتخاب بشن، مادامی که سپاه در سیاست هست، سپاه در اقتصاد هست و رهبری آقای خامنه‌ای به چنین شکلی اعمال میشه، هیچ دموکراسی در ایران نمیتونه پابرجا باشه. مشکل ما رو انتخابات آزاد حل نخواهد کرد اگه ما شرایط نگذاریم. مجددا برمیگرده به همون حالت اول خودش و اعمال نفوذی که آقای خامنه‌ای داره میکنه. من کلاً با مداخله بشر دوستانه به هر شکلش مخالفم، به خاطری که فرهنگ سیاسی ما، اگه ما برگردیم از زمان امیرکبیر به این طرف یه مستعدق ببینیم، این فرهنگ سیاسی رو هرگز مداخله خارجی رو نمیپذیره تحت هیچ شرایطی. و من حرف آقای نفیسی رو قبول دارم که متاسفانه خیلی در ایران، حالا شاید بشه گفت که یک نسلی که خیلی بر نمیگرده به این فرهنگ سیاسی، شاید یه چنین چشم داشتی داشته باشه از آمریکا یا هر کشور دیگه. این به نظر من به نفع داخل نیست، به نفع جنبش دموکراتیک ایران نخواهد بود و ایران هم نمیشه مقایسش کرد با لیبی و بقیه کشورها. باز موافق هستم با آقای نفیسی که اصلا کلا به بعضی که آدم در سپاه میبینه، به بعضی که آدم در ارتش میبینه، تصفیه هایی که در سپاه شده الان به خاطر مخالفت هایی که میشد با سپاه در شرایط فعلی، نیرو به اندازه کافی هست که ایران و خود ما کسایی که بیرون هستن اپوزیشن هرگز فکر اینو نکنه که یک روزی حتی بخواد مداخله بشر دوستانه رو بپذیره، به خاطری که اونها هم شرایطی دارد. و میدونید شما توی لیبی آمریکا و کشورهای مثل فرانسه، مثل انگلیس، اینها شروع نکردن، مردم شروع کردن و اینها وقتی که دیدن برنده میتونه داشته باشه این برنامه، پشت مردم قرار گرفتن. ولی که در مدیران من گفتم من مداخله بشر دوستانه رو هیچ سر آشی باشه ندارم، به خاطری که میدونم فرهنگ ما خیلی فرق میکنه با فرهنگ کشورهایی که در خاورمیانه، به خاطر اینکه ما در گذشته کودتای بی‌سرشمار رو داشتیم، این خیلی فرق میکنه با برای کشورها.
آقای رسول نفیسی، نکته آخر شما در مورد برخورد مناسب منتقدان و مخالفان نظام برای تاثیرگذاری روی روند تحولات؟
مهمترین نکته بسیار از این تحلیلگرانی که از پشت تلویزیون و رادیو صحبت میکنن و احساسات مردم را تحریک میکنن، بازنگری بکنن در روش خودشون و اون چیزی که واقعا مسئولیت ما به عنوان کسانی که زمانی شهروند اونجا بودیم یا هنوز دلبستگی هایی داریم یا حتی دلبستگی های انسانی داریم، این است که این نوع عوام فریبی رو کنار بگذاریم و با زبان منطق و با زبانی که فکر رو و تحلیل رو و تفکر انتقادی رو به وجود بیاره با مردم صحبت کنیم، مردم رو در سطح خودمون حساب بکنیم، به جای این که با دست گذاشتن روی نکات احساساتی و اشاره به منابعی که ما از اون اطلاع داریم و دیگران ندارند و اینها، مردم رو به جای که کمک به فکر بکنیم، کمک به احساسات بکنیم. من این رو مهمترین نقش میدونم که امثال ما میتونن اجرا بکنن و هر کسی هم در یک حدی کار از دستش برمیاد و هیچ کس نمیتونه کارهای بسیار عظیمی رو انجام بده. نه، هر کسی یک ذره کار از دستش میاد و این یک ذره کار رو من فکرم باید در جهت تفکر انتقادی در ایران توسعه داد. این رو باز تاکید میکنم که تحریک احساسات باعث کوتاه شدن فکر و بازماندن تفکر انتقادی میشه.
با سپاس از شما آقای رسول نفیسی، آقای مهدی نوربخش و آقای کاظم علمداری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 14:30 در تهران، 12:00 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه محمود احمدی نژاد به 1 سال حبس محکوم شد. روزنامه اعتماد چاپ تهران توقیف شد. و وزیر نفت ایران میگوید در صورت لزوم استفاده از نفت برای مقاصد سیاسی استفاده خواهد شد. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه محمود احمدی نژاد به 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. دادگاه کیفری تهران آقای جوانفکر را که مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا و سرپرست مؤسسه مطبوعاتی ایران هم هست، در مورد انتشار مطالب و تصاویر خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی در ویژه‌نامه‌ای تحت عنوان خاتون مجرم شناخته است. این حکم قابل تجدید است. دادگاه علی اکبر جوانفکر مدتی پیش برگزار شده بود، اما حکم آن 1 روز پس از مصاحبه او با روزنامه اعتماد صادر شده است. الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد روز 1 شنبه در گفتگو با ایرنا خبر توقیف روزنامه اعتماد را تایید کرد. به گفته الیاس حضرتی، دادستان تهران با ارسال نامه‌ای به وزارت ارشاد این روزنامه را به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقام‌های دولتی به مدت 2 ماه توقیف کرده است. روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه خود اقدام به انتشار گفتگویی با علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه محمود احمدی نژاد کرده بود. آقای جوانفکر در این مصاحبه به شدت به اصولگرایان مخالف احمدی نژاد حمله کرده و گفته بود که این جریان از افشاگری رئیس دولت در مورد آنها واهمه دارد. شما درباره توقیف روزنامه اعتماد چه فکر میکنید؟ این نخستین بار نیست که یک روزنامه در ایران توقیف میشه. نظر خودتون رو در مورد توقیف روزنامه ها به ویژه روزنامه اعتماد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفنی که همی الان میتونین به اون تماس بگیرید و نظر خودتون رو در این باره با ما در میون بذارید. اما خبرها را از رادیو فردا ادامه می‌دهیم. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید در صورت لزوم از اینکه از نفت به عنوان ابزاری برای مقاصد سیاسی استفاده شود هراسی نخواهند داشت. رستم قاسمی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت اگرچه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی متکی است و در حال حاضر ایران مشکلی برای صدور نفت خامش ندارد و آن را به عنوان ابزار سیاسی نمی‌بیند، اما اگر لازم شود آن را برای مقاصد سیاسی به کار خواهد برد. وزیر نفت ایران که از فرماندهان سابق سپاه است به سوالی درباره تصویب قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران و حدس و گمان‌هایی که در مورد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران زده می‌شود پاسخ می‌داد. به گفته شاهدان و فعالان سوری، دست کم 2 گلوله RPG به سمت دفتر حزب بعث سوریه در دمشق شلیک شد. در صورت تایید این خبر، این نخستین حمله از این دست در طول 8 ماه اعتراض به حکومت بشار اسد در سوریه خواهد بود. از سوی دیگر، رئیس جمهوری سوریه روز 1 شنبه همزمان با پایان مهلت اتحادیه عرب برای توقف خشونت‌ها گفت که کشورش در برابر فشارهای خارجی سر خم نمی‌کند. خلاصه از مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. ادامه خبرها و گزارش‌های بیشتر را میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. در اینجا نوبت میرسه به ترانه‌های محلی. ترانه‌های محلی رو با هم میشنویم و بخش بعدی 20 دقیقه دیگر خواهد بود.